وکیلش ازدواج کرده و میگه الان دیگه از زندگی تو جزیره راضیه، دنبال فرار و رهایی و اینا هم نیست، یه همچین حسی. ولی واقعا مگه میشه آزادی رو معامله کرد؟ شاید که او داشته خودش رو راضی میکرده. از اینجا قصه شروع میشه، از اینجا فیلم شروع میشه و شمایید که قرار تصمیم بگیرید. هاپیون تمام تلاشش رو میکنه که از اون جزیره فرار بکنه، یه راهی پیدا میکنه، نارگیل به هم میبنده، دوتا شناور درست میکنه، دوتا شناور، چون دو نفر بودن، دوتا رفیق بودن. اینم بهش قول داده بوده که من کمکت میکنم برای فرار، برای نجات، برای رهایی. درست قبل از اجرای نقشه، همونطوری که کنار صخره ایستادن، اون صحنه جاودانه فیلم پاپیون شکل میگیره، دگا تصمیم میگیره که فرار نکنه. به پاپیون التماس میکنه که اونم این کارو نکنه، میگه تو هم بمون، تو هم نرو. پاپیون چی کار میکنه؟ حرفی نمیزنه. آخرین بار دگا رو در آغوش میگیره، بعد چی کار میکنه؟ از روی صخره بلند میپره توی دریا، میپره توی اقیانوس و میره به سمت اون شناوری که قبلن پرت کرده بوده، شناوری که از نارگیل ساخته بوده. چنگ میزنه به اون شناور، با موفقیت میره رو دریا، شناور میشه. بعد راوی میگه که پاپیون بالاخره به آزادی رسید و باقی عمرش رو به عنوان مردی آزاد زندگی کرد. شما اگه جای پاپیون بودین، بعد از شکلگیری این رفاقت با داگا، بعد از این همه مصیبتایی که با هم کشیدن، این همه فرار ناکام، حالا که رسیدی به این نقطه‌ای که دیگه تقریبا مطمئنی، حالا بالاخره البته با مخاطره پذیری، آیا دگا رو رها می‌کنی، همینجوری در آغوش می‌گیری و خودت میری تو دل آب و نجات پیدا میکنی و تا آخر عمرم شاید هیچ با خبر نشی که دگا چی به سرش اومد، یا نه دگا رو هر جور شده راضی میکنی، میگی آقا حالید نیست، گرمی مثل که اینجا بالاخره یه جزیره است، قفسه، خیلی قفسه بدیه، برای اینکه راه نداری، دورت آبه، بیا بریم یه چاره پیدا کنیم، بیا شناور شیم، یه راهی پیدا میکنی. آخرش اینه که به عبدالله میگفتم مثلا شاید پاپیون اگه بعضی از شما بودین و دگا رفیقتون بود، دگا رو پرت میکردیم، میگفتی نمیای، پرتش میکردی تو دل اقیانوس، بعدم خودت میرفتی، چون اون پایین دوتا شناور وجود داشت. شما اگه جای پاپیون بودین چی کار میکردی؟ خب از روی تلفن ها به ما بگین دوستان عزیزم، موقعیت رو براتون تشریح کردم که دوتا رفیق هستین، یه جای گیر افتادین، رفیق دوم یعنی طرف مقابل دیگه ناامید شده، از همسرش ناامید شده، دیگه به همون دوتا چه میدونم گوسفند خوکه چیه مشغول با تربچه و هویج تو جزیره داره پرورش میده و با همونا دلخوشه و دیگه رهایی اصلا براش بی‌معنا شده، یا ناامید شده. ولی شما امیدوارین، پر از امید هستید، آیا رفیقتونو هول میدین به سمت رهایی؟ یعنی واقعا اگه شما بودین، یه ایده است دیگه، اگه قرار بود پایان این فیلمو شما بسازین، هول میدادین دگا رو، میگفتین نه تو داغی نمیفهمی، بیا برو پایین، بریم با هم و رها بشیم از این جزیره شیطانی، و یا نه تنهایی مثل پاپیون دلو میزدین به دریا و به اون رهایی میرسیدین. حالا از شما میخوام که خواهش میخوام بکنم که به ما بگین اگه تو این موقعیت قرار گرفتین به جای پاپیون، یا نمیدونم به جای دگا، به جای هر کدوم بودین، چی کار میکردین؟ این موقعیت به کجا میکشید؟ 220-5009 220-486. آقای دکتر رستگارم استقبال کردن، خیلی متشکرم، نوشتین آفرین بر یادآوری فیلم پاپیون، من پیشنهاد میکنم نظرسنجی امشب را مقاومت و امید بگذارید. خیلی ممنون آقای دکتر اسکار، میخواییم نظرسنجی بذاریم که اگر شما جای پاپیون بودید همین کار میکردین که پاپیون کرد، یعنی خودتون میپریدین پایین به تنهایی، به رهایی میرسیدین، یا نه یه پایان دیگه طراحی میکردین، دگارم نجات میدادین هر جور شده، به عنوان رفیق، به عنوان رفیق دگارو، چون برات روشنه. اون شناورم ساختی، لحظه آخر پشیمون شده، یقه رو میگیری میگی بیا بریم با هم دیگه به آزادی برسیم، یا نه همون کاری رو میکنی که پاپیون کرد. خیلی متشکرم. اگر همون کاری رو میکنین که پاپیون کرد، عدد یک رو خواهش میکنم به 30900 بفرستید. عدد یک یعنی همون تصمیمی که پاپیون گرفت، تنهایی پرید تو اقیانوس و خودش رو نجات داد، همین درسته. و عدد دو یعنی دگارم باید نجات میداد. اگه شما بودین جای پاپیون، دگارم نجات میدادین هر جور شده، یا شاید راضیش میکردین، نه حال زوری، شوخی میکنم، یعنی بالاخره مجابش میکردین. عدد دو رو بفرستین به 30900. اینجا راه شب.
تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، نباشی چی از من میمونه، دیوونتم خدا میدونه، کنارم رو میری زیر چتر، خیابونا خیس بارونه، قلبت صاف حست پاکه، بوی خوب بارون و خاکه، تمام قلب من تو هست، قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تا آسمون من تو هستی، تمام قلب من
شما چی کار میکردی آقا مجید؟ شما اگر ازت بپرسم که اگه به جای پاپیون بودی، از رفقام یه بار دیگه میپرسم. خب فرض بکنیم که دو تا رفیق هستین، یه جایی گیر افتادین، راه فرار رو پیدا کردین و تصمیم گرفتین با رفیقم به توافق رسیدین که فلان لحظه خلاصه میخواییم دل بزنیم به دریا با این شناورایی که ساختیم، بریم و به یه جایی برسیم. خلاصه اون رفیقتون نمیاد، جا میزنه، ناامیدی بهش غلبه میکنه. البته به قول یکی از رفقا، دگا به دیوانگی رسیده بود، نادر بهمنی عزیز، چون کتابش هم خونده، من کتابش رو تو تالار آینه بهتون معرفی کردم مفصل و درباره صحبت کردیم، و تحت هر شرایطی آیا سعی میکردی مخصوصا حالا با توجه به شرایط دگا، مخصوصا با توجه به شرایط رفیقتون که کاملا هم سلامت عقل نداره و با توجه قولی که بهش دادین که کمکش میکنین تو رهایی، آیا نجاتش میدین با خودتون یا نه؟ اگر نجاتش میدین که عدد 2 رو لطفاً به 30900 بفرستین، یعنی شما به تنهایی نمیرین. اگرم تنها میرین، دگا گفت من نمیام، پاپیون گفت من میرم به تنهایی، همون کاری که تو فیلم دیدیم در انتهای فیلم رخ داد، عدد 1 رو به 30900 بفرستین و در این باره با ما صحبت بکنین. از رهگذر تلفن ها 220-5009 و 220-486 به ما بگین آیا شما اگر یه رفیقی داشتین که خیلی دوستش داشتین، حتی به قیمت اینکه اون نخواد زوری نجاتش میدادین، رهاش میکردین اگر اعتقاد به این مسئله داشتین؟ سید هادی محمدی گفته سلام، سلام بر شما، شب بهاری شما خوش و خورم، درود بر شما. و نوشتین فیلم پاپیون رو ندیدم ولی موسیقی فیلم رو تو رادیو زیاد شنیدم، به خاطر اصرار شما میرم میبینم. آره من واقعا اصرار دارم، اگه شما فیلم خوب میخواین تماشا کنین، فیلمی که به یاد ماندنیه با یه موسیقی جاودانه، بازی های درخشان و یک فیلم درباره آزادی و رهایی و ارزش آزادی و رهایی و مقاومت به قول آقای دکتر رستگار، این فیلم تماشایی حیفه که از دستش بدین، تا حالا هم زیادی حیف شده. سید هادی محمدی از شهر کاشان. دوست عزیز ما داوود میرزایی از نازیاباد، به به، نازیاباد چقدر با صفا شده تو این سالها، خیلی جای زیبا و آرامی شده خیلی از مناطقش. آقای داوود خان میرزایی، من هم شما رو دوست دارم، خیلی متشکرم از ابراز محبتت، خیلی ممنون که این صحبتها رو آموزنده یافته ای. گفتی درباره سوال برنامه، من رفیقم رو با خودم میبرم به سمت رهایی. سلام راه شب، سلام بر شما از راه شب، دلم میخواست مثل پاپیون میپریدم تو اقیانوس، ولی باور کنید حتی دیگه تصمیم دارم تو این سال جدید از خدا هم هیچی نخوام. به خدا خستمه بس که گفتم. مارال عبدالحسینی گفته از گچساران، خیلی متشکرم، همین که صمیمی و صادقانه احساستو گفتی خیلی ممنونم. بعضی وقتا هم همین که چی نگیم همون همه چی هست دیگه، بسپار و رها کن، میگه بسپار و رها کن. و تنها گفته اید که سلام، سلام بر شما، و نوشته این که پاپیون رو اولین بار در مجلات در سالها پیش خوندین، بعد از چندین بار دیدن فیلم هنوزم مشتاق تماشای اون هستین. منم واقعا احساس میکنم بارها و بارها همچنان دوست دارم که فیلم رو ببینم. به قول نادر بهمنی از ملایر زیبا نوشته مخصوصا فرار آخرش که خیلی زیباست دیگه. یه رفیق همبند داشته باشی، راه فرار رو پیدا کرده باشی، لحظه آخر رفیق جا بزنه، ناامیدی بهش غلبه کنه، آیا زوری میبریش با خودت، مجابش میکنی، عدد 2 رو به 30900 بفرست، یا نه رهاش میکنی، بهش احترام میذاری دیگه، حالا هر جوری که تصمیم گرفته، حتی اگر بخواد تو زندان و تو بند بمونه، عدد 1 رو به 30900 بفرست. اگر میخوای که با آقا مصطفی گپ بزنی درباره رفاقت، درباره این که اگر رفیق واقعی داشتی واقعا وظیفت چی بود در یک همچین موقعیتی، رها کنی و بری یا سعی کنی نجاتش بدی، 220 5,920,420,486.
دلتنگ چشمانت منم، عشق تو در جان و تنم، من بی ستون عشق را با تیشه از جو میکنم، از دوریت در آتشم، لبخند تو آرامشم، از خود گریزانم ولی سوی تو من پر می کشم. دیدی مرا دیوانه کرد، در عاشقی افسانه کرد، خوشیده چشمانت مرا پروانه پروانه کرد، هم با دوباران تو هم مست و پریشان تو هم، در سرزمین عشق تو پاینده ام، هم گریه و هم خنده ام، از دوری تو مرده ام، با خنده تو زنده ام، من هرچه دارم مان تو، دست من و دامان تو، من جان به راحت میدم و ای ست چو من دیدی مرا دیوانه کرد، در عاشقی افسانه کرد، خوشید چشمانت مرا پروانه پروانه کرد، هم با دوباران تو هم مست و پریشان تو هم، در سرزمین عاشقی هم رنگ چشمان تو هم.
خیلی هم عالی دوستان عزیزم، خیلی خوشحالیم که در پیشگاه شما هستیم. آرزو میکنم که سلامت باشین، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. شما چشم انتظار دارید، چه در راه باشید چه نه، کسی شما رو دوست دارد چه بدانید و چه نه. اما دوستان عزیزم، مرتضی کریمیان از نکوآباد مبارکه اصفهان، درود بر شما، سال نو بر شما گوارا، طاعات شما قبول باشه انشالله. نوشتین که خدا شاهده اگه جای پاپیون بودم با دگا هم شریک و هم درد می شدم و همون کار پاپیون که نجات دگا بود رو انجام می دادم، که انجام نداد که پاپیون در واقع دگا رو رها کرد به حال خودش رو رفت. تو پایان فیلم که واقعیت هم داره دیگه، میدونید این یه کتابی نوشته شده بر اساس خاطرات واقعی این شخصیت و حتی یه جلد دومی هم داره که حالا بماند. سلام به راه شب از دوران کارشناسی در خوابگاه، در خوابگاه دانشجویی با شما همراه بودیم، باعث افتخار ماست. الان هم در مقطع کارشناسی ارشد بازم دل به رادیو ایران و برنامه شما داده ایم، باعث افتخار ماست. زهرا خانم خیلی متشکرم از همراهی شما، افتخار دادین به ما. آقای دکتر رستگار گفتن که خیلی محبت دارین آقای دکتر و شنیدم و اینجا نوشتید که اندکی کسالت دارین، بنده هم کسالت پیدا کردم. واقعا دعا میکنم که سلامت باشید. میخوام بگم که احساس شما رو دریافتم و برای شما و سلامت شما و همه عزیزان، همه کسانی که بیماری دارن، کسالتی دارن، آرزوی سلامت میکنم، برای اینکه ما همه یک پیکر هستیم و همه اعضای یک دیگریم، همه ما. و نوشتید معرفت و مردانگی حکم میکند که دو نفری که با هم رفیق هستن با هم ادامه مسیر بدن. همین. شب خوش، درود بر شما. خیلی متشکرم آقای رستگار از نظر شما. خانم سلطانی هم گفتن نه، میگذاریم دوستمان دگا با حال خوشش خوش باشه. همون اتفاقی که افتاده در واقع، در واقعیت افتاده. مسئله اینه که تخیل به کار بیفته، ببینیم اگر ما به جای پاپیون بودیم مثلا وای میسادیم اونجا احیانا. حالا با آقا مصطفی که تماس گرفتی صحبت کردی، میتونی بگی منم وای میسادم یه باغچه کنار باغچه دگا بقیه زندگیمون تو اون جزیره شیطانی، یا نه با دگا صحبت میکردم وای میسادم عقب مینداختم مجابش میکردم، یا مثل همین واقعیتی که رخ داده رها میکردم میامدم. دوست عزیز جعفر عسکری نازنین، چشم، به آقای عبدالله علایی تهیه کننده خوب برنامه میگم، اگر یعنی الان دیگه شنیدن پیام شما و اگر از ایرج بستامی اثر مناسب و شایسته‌ای برای امروز انتخاب تونستن بکنن با این حال و هوا که شایسته زمان شایسته‌ای برای پخشش باشه حتما. اما دوست عزیز ما بافرانی، اسمتون اگر درست خونده باشم، از قم یا بافرانی، نوشتین پاپیون کار درستی کرد. چه افرادی که به خاطر آزادی جون دادن، مثل شهدا برای آزادی خاک وطن رفتن و شهید شدن، اما عده‌ای نرفتن و حتی با حرفاشون هم مانع می‌شدن. خیلی متشکرم که این تطبیق رو در میابید و از تخیلتون کمک می‌گیرین. خیلی ممنون. خوب دوستان، موافقین که تفعلی بزنیم به کتاب ارزشمند حافظ بزرگ با این حال و هوایی که داریم؟ نیت کنیم، فاتحه‌ای بفرستیم، روح عزیز حافظ رو یاد کنیم، تو دلمون ببینیم که چه سوالی ازش داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست؟ معنی آب زندگی و روزه ارم، جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک خموش، ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست،
تا در میان خواسته کردگار چیست؟
ای عاشقا، ای عاشقا، دیوانه گم کرده، ای عاشقا، ای عاشقا، دیوانه گم کرده، زمین کرده دیوانه ها، زمین کرده دیوانه ها، اندر نبرم کرد خورده. چون گل برا بشکفتن با منکران دل سفر، همچون خزان افسرده، همچون خزان افسرده.
درود بر شما دوستان عزیز و همراه، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و پیام حافظ بزرگ رو هم دریافته باشید. خودتون قلبی و شخصی خیلی هم روک و پوستکنده به ما گفت غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ به نظرم همین نکته رو دریابیم امسال رو میتونیم بگذرونیم به درستی، اگه خدا سلامت بده انشالله، که زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست تا در میان خواسته کردگار چیست؟
به نظر من کار که پاپی میکرد بسیار عالی بود، چون اگه خیلی اصرار به دوستش میکرد و اونم میومد شاید اتفاقات بدتری بعد از آزادیش میفتد و دوست پاپیون میرفت سراغ زن و همون وکیلی که با همسر سابقش ازدواج کرد. ممنون از برنامه‌تون. سید مهدی ظهورنامی هستم از مشهد مقدس. خدا نگهدار.
برای شما بالاخره به فکر اون وکیل و اون همسرم هست. یه جورایی میگیم میرفت گرفتاری ممکنه اصلا بیشتر میشد، یا مثلا میرفت فکر کن تخیل که به کار بیافته میرفت همون همسر ممکن بود دیگه لوش میداد دیگه خودش.
رفاقت یعنی زندگی، یعنی خون دل خوردن. رفاقت یعنی در دریای معرفت غرق شدن ولی از پل نامردی رد نشدن. واقعیتش اگر الان این موقعیت شغلی که دارم، چون رفیقم به هم پیشنهاد داد، رفیق خوب واقعا خوبه و ازش ممنونم که منو تو این کار هم راهنمایی کرد، هم کمکم کرد و همیشه مونس تنهاییامه. ازش ممنونم و از این برنامه ازش تشکر میکنم به خاطر بودنش کنار خودم. رفاقت یعنی شادی یا غم زندگی کنار همدیگه خوردن. با تشکر همراه و همقدم همیشگی شما حدیث غلامی از قم.
محمد از گالی کش به 3900 پیام فرستاده، نمیشه سلام. سلام بر شما. اگه پاپیون هر کاری میکرد باز به مشکل برمیخورد، چون پاپیون در فراروی خود نور و آزادی میدید ولی دوستش در گذشته باقی مونده بود، فراروی خود تاریکی میدید. یعنی میخواد بگه که پاپیون کاری از دستش بر نمیومد، در نهایت اون نگاهش نگاه دیگه بود. محمد جان خیلی متشکرم از
رفیق که اساس بشه میشه رفیق بذاری اگر بخواد اینجوری باشی که این بگا کرد. ما باید دست همو بگیریم هر جا که رفتیم با هم دیگه باشیم. اگر هر جوری شده، اگر واقعا اسمش میخوای رفاقت بذاری، رفیق نمره نباشی. بعضی موقع رفیق از یک برادر برای آدم بهتره، چون برادر راه دوره ولی رفیق کنارته. با تشکر جواد الیاسی از مشهد مقدس. خدا نگهدار.
به زور آخه مثلا برسی به یه جایی که طرف رفیقته ولی نظرش فرق میکنه، ولی البته شما مطمئنی که راه رهایی اینه، به زور این کارو میکنی. سوال سختی. علی بحری گفته که سلام به شما عزیزان، من این فیلم رو چند بار دیدم و چه فیلمی رو دوست ندارم. هر بار هم که نوشتی که هر بارم که فیلم رو میبینم آخر فیلم برام سواله که چرا اینجوری میشه و چرا بعد از اون همه رفاقت تنها باید بذاره بره. شاید کارگردان رفیقی نداشته که اینجوری فیلم رو تموم کرده. علی جان بحری، نه، این بر اساس یک کتاب که سرگذشت واقعی شخصیت بوده ساخته شده، یعنی این واقعیت اتفاق افتاده و خب این فیلم بر اساس اون واقعیت ساخته شده. آقای بحری،
شبتون بخیر، سال نوتونم مبارک. من خواستم زنگ بزنم بگم که خدا و شهرزادم همین پیشنهاده دادن. من اگر ایمان داشتم به این که اون شناورها میتونه ما رو نجات بده، حتما اونم با خودم پس میکردم سیاه. خدا نگه داره.
خیلی متشکرم. پرت میکردی تو آب دیگه، واقعیت هم اینه. یه خورده ببین میدونی مثل چی مونه؟ مثل مسئله نقد. نقد ممکنه رفیق ما رو ناراحت کنه. نمیدونم تا چه اندازه شما قبول دارین. مثلا من این رفیقی دارم، دوستش دارم، میدونم که داره یه خطایی میکنه، یه جای اشتباه فکر میکنه و یا اطلاعات غلطی داره و بهش تذکر میدم. نقد ممکنه اذیتش بکنه. یه جایی دیدی که مثلا، حالا به لحاظ خیلی نمادین به شما میگم، یه کسی که درگیر سکته قلبی شده باشه، قلبش گرفته باشه، ممکنه دوچار مرگ بشه، یعنی دیگه بمیره، با ضربه میگه به قلبش بزنی. حالا نه اینکه این کارو بکنین، واقعا میخوام بگم اون ضربه وقتی هیچ چاره ای نیست ممکنه کارساز بشه، ممکنه قفس سینه کسی به شدت درد بگیره، یعنی اون ضربه باعث درد زیاد بشه اما از طرفی باعث نجات اون آدم هم بشه، یعنی جونش رو نجات بده. این هم هست دیگه، رفاقت یه وقتایی درد داره و نجات اون طرفش.
بسم الله موسیقی هستم از احواز. من این فیلم رو چند مرتبه دیدم و پاپیون چون وارد یه ریسک میخواست بشه و اطمینان از سلامت ریسک خودش نداشت، احترام به نظر رفیقش گذاشت و اون رو تنها گذاشت و خودش وارد ریسک شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم. حمید رضا نوری هم از کوهپایه اصفهان، سلام که سلام بر شما، نوشتین که آقای شهرزاد با شنیدن صدای شما خستگی از تنم بیرون میره، الهی شکر. و بعد نوشتی که اگه جای پاپیون بودم هر جوری بود راضیش میکردم و با خودم میبردم. حمید رضا گفته شوخی نداشتم، هر جوری بود راضیش میکردم، رفیقمه دیگه.
من اگر به جای پاپیون بودم این دو پیغمو بغل میکردم با همی پریدیم تو دریم و سعی میکردم نجاتش بدم. با کمال تشکر همین دستاتی گرفت پایتخت تاریخ و تمدن ایران همه با.
خیلی متشکرم. نیک زادم گفت آقا من با دیدن فیلم جوگیر شدم، یه سوسک گرفتم بخورم زنم نذاشت. بابا این چه کاریه میکنین؟ امیدوارم که هیچ وقت مجبور نشین مثل اون شخصیت پاپیون تو زندان انفرادی هیچی بهش نمیدن بخوره و مجبور میشد که سوسک بخوره. یاد یه خاطره افتادم، یه دوست تعریف میکرد خیلی سال پیش، میگفت رفتیم به یه روستایی، یکی از اقوام دور بود و اینا، بالاخره سفره روستاییه و شما میدونید جک و جونور و سوسک و اینا هم هست، خود میزبانم نشسته بود اونجا، غذا رو که آوردن میگفت همچین دیدیم یه سوسکی داره حرکت میکنه، مانور میده رو سفره این ورمر میده، میزبان شیرجه رفت و سوسکه رو گرفت، در کسری از ثانیه سوسکو گذاشت تو دهنش، گفت که پادارو بچسب بیپا بجاست. و خلاصه شوخی میکرد، میگفت یعنی سوسکو نجات داد از اون مهلکه و میگفت از این خوردنیا که بقیه حرکت نمی کنن، نمیدونم ماست و لوبیا پلو اینا که پا ندارن فرار نمی کنن، فعلا پادار رو بچسب. خلاصه شما هم جوگیر نشو و سوسک و اینا. خب اینا یه به هر حال یک تجربه دیگه هم دارم، یه بیماری داشت، یک پسر بچه بیماری داشت و این سوسک رو می گرفت می خورد، نمیدونم حشرات رو می گرفت می خورد، بعدن درمان شد. خیلی متشکرم. بریم بیرون از بحث سوسک و اینا خارج شیم، شبم هست، نصف شب، امیدوارم نیاد به سراغتون. به سراغ یک آهنگ میخواییم بریم بر اساس این پاپیون، برای اینکه بدونید همجوری از هوا نیومده، یعنی یه پیش زمینه داشته. با عبدالله جان علایی داشتم صحبت میکردم، میگفتم این ذهن منو سالهاست، مثل خیلی از شما که میگین فیلمو دیدین و براتون جالب بوده و چند بارم دیدین، بر من هم همیشه یه سوالات ایجاد میکرد و کرد. به همین خاطر بر اساس اون تجربه‌ای که از تماشای فیلم داشتم یه ترانه نوشتم سالها پیش، بر اساس درک همون دوران، سال 1396 بود، به اسم پاپیون، بر اساس تجربه‌ای که از تماشای این فیلم داشتم. و این ترانه رو در اختیار مرتضی لطفی عزیز گذاشتم، آهنگساز. تنها نکته‌ای که ازش خواستم این بود که دوست دارم ورودی موسیقی و اصولا موسیقی میانی و بی کلام موسیقی درخشان خود فیلم باشه، یعنی یه جوری این ملودی طراحی و تنظیم بشه که از موسیقی فیلم و همون ملودی، همون آهنگ جری گولد اسمیت استفاده بشه با افتخار، کما اینکه این آهنگ به یاد و خاطره جری گولد اسمیت تقدیم شد. مهدی خیرخواهی هم تنظیم کرد این اثر رو، مهدی کریمی عزیز هم ضبط کرد، مسعود نوروزی هم ویولون و استرینگ یعنی هم نوازی های زهی رو انجام داد و من هم بی تجربه البته در همون حد سال 1396 اجرا کردم. حالا به پیشگاه شما با توجه به اینکه با موضوع خیلی هماهنگه، سعی کردم که در ابیات مختلف داستان رو و اشاره‌هایی به داستان رو مطرح بکنم، به طوری که خود ترانه راوی حکایت پاپیون و آزادی باشه.
گرچه کشتن همه امیدامو، یه امیدی خدا به هم داده، مثل اون مرده توی اون فیلمه، من هنوز زندم حلال زاده. رفتنم آدمت نکرده هنوز، تو نگاهت به جای خالیمه، این حرم باز توی اقیانوس، تو نمیفهمی من که حالیمه. از خودم راه چاره میسازم، از تنم قایق، از دلم پارون، بعد فریاد میزنم زندم، مثل اون فیلمه، مثل اون یارو. از خودم راه چاره میسازم، از تنم قایق، از دلم پارون، بعد فریاد میزنم زندم، مثل اون فیلمه، مثل اون یارو. از شب تلخ و سرد و بی آغوش، توی آبم کنار ماهی ها، خوب نگاه کن ببین چه آزادم. باید از این قفس رها باشم، یادت گل شوق تو دادم. از خودم راه چاره می سازم، از تنم قایق، از دلم پارون، بعد فریاد میزنم زندم، مثل اون فیلمه، مثل اون یارو. از خودم راه چاره میسازم، از تنم قایق، از دلم پارو، بعد فریاد میزنم زندم، مثل اون فیلمه، مثل اون یارو.
خیلی متشکرم از عبدالله علایی عزیز، بعد از این سالها تجدید خاطره شد با پخش این آهنگ، به پیشگاه شما با همه ناچیزی تقدیم شد. اما دوستان عزیز، داریم درباره یک موقعیت رفیقانه صحبت میکنیم، این که تا چند روز خودمون رو متعهد میبینیم در قبال یک رفاقت، در قبال یک رابطه تا چند اندازه برامون خودمون مهم هستیم، تا چند اندازه دیگران اهمیت دارن. یعنی این مرزه کجاست؟ شاید اصل ماجرای امشب به این نکته برسه. خیلی شرکت کننده داشتیم در نظرسنجی. الهی شکر ما اینقدر شنونده فعال و پویا داریم. از همتون سپاسگزارم، از همه 1910 نفری که تا این لحظه شرکت کردن در این نظرسنجی. از شما عزیزان پرسیدیم که اگر در موقعیت رفاقت مثل پاپیون و دگا قرار بگیرید در فیلم پاپیون، آیا مثل پاپیون میذارین میرین تنهایی؟ اگر دگا گفت نمیام و نامید شده بود مثلا، میرین و خودتون و زندگیتون و آیندهتون رو ترجیح میدین در درجه اول؟ عدد یک رو به سامانه پیامگیر 30900 بفرستین. و اگر نه، دگا رو هم نجات میدادین، یعنی مثلا به هر شکلی شده او رو هم مجاب میکردین که با شما بیاد، عدد دو رو به 30900 بفرستین و یا با ما تماس بگیرین از راه تلفن ها 220-5009 و 220-486. آقای دکتر علیرضا امینی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام برادر استاد شهاب شهرزاد عزیز، حال نوتون مبارک. من امکان صدای نورانی شما نشنیده بودم استاد جان، انشاءالله سال خوبی باشه برای شما. بهار قرآن هم همینطور، طاعتتونم قبول.
به شما گوارآباد میگم، سالی پر ترانه و پر آهنگ باشه، پر از آرامش و سلامتی.
شاگردی شما استاد جان، من خدمت همه شنوندگان راه شب هم عرض سلام و شب بخیر دارم، همینطور سال نو مبارک، همینطور عبدالجان علی و همه دوستان در سیر راه شب در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما فکر میکنین مرز رفاقت کجاست؟ فیلم پاپیون رو دیدین دیگه؟
بله بله.
خب اون صحنه آخر، ما داریم درباره صحنه آخر نظرسنجی برگزار میکنیم. خیلی مختصر به شما بگم، دوستان عزیز من شرکت کردن تو نظرسنجی، 53% گفتن که ما همون کاری رو میکنیم که پاپیون کرد. یعنی خب دگا که رفیق ما بود، همراه ما بود، جا زد اون لحظه یا شرایط روحیش اجازه نمیداد و لحظه آخر تصمیمشو عوض کرد، ما میپریدیم تو اقیانوس، ما خودمون رو نجات میدادیم. 53%. 46% هم عدد دو رو فرستادن به 30900 و گفتن که نه، رفیق رو هم نجات میدادیم ما هر جور که میشد. شما نظرتون چیه؟
من رو هم جزء دسته یک بذارید، دسته چون من یک. هم اعتقادم بر این است که اگر که حالا یک اتفاقی و تغییر روحی در رفیقی که همه تصمیمان شما با هم گرفتین، حالا در یک شرایطی قرار میگیریم که اون بنابر هر حال درونی تصمیمش تغییر میکنه، خب این ممکنه در آینده هم باز این اتفاق براش بیفته. یعنی به شما نشون داده که میتونه در مرحله همراه شما نباشه،
مخصوصا وسط راه و وسط اقیانوس، اون جای
پر از همین. من جزء دسته یکم، یعنی اگر به جایی برسم که ببینم واقعا نمیشه و فرصت داره از دست میره، حالا ممکنه اگر فرض بفرمایید شما 10 ثانیه وقت داشته باشم، 8 ثانیه هم باز باهاش کلنجار برم، ولی بعدش باید مسیر خودم رو برم.
بسیار خب، پس همون عدد یک رو به 30900 فرستین. چون یکی از دوستان از ملایر گفته اون من با پس گردنی میبردم دگارو.
خب آخه میدونیم خیلی خشنه از این مرحله با پس گردنی میبرد، دوباره مرحله بعد دوباره همین چند فکرم دیگه بنده خدا گردنی براش نمیبوده چند مرحله میرفت.
بله درسته، خیلی خب متشکرم. بعد تازه میرفت گیره اون وکیله و اون همسر بیوفا میافتاد و گرفتاری برای شاید شروع میشد. خیلی متشکرم. خب چه اثری برای ما آوردین برای شنونده هم؟
که بعد از اون داشتیم با عبدالجان علی صحبت کردیم، من همیشه تو ذهنم اینه که برای خوانندگی، هنر خوانندگی در موسیقی ایرانی خب یه هنر خاصه دیگه. بله. و خوانندگی رو من کلن به سه دسته تقسیم میکنم. یک دسته آدم هایی که فقط نشانه هایی از خوانندگی دارن، یه دسته آدم هایی که واقعا عاشق خوانندگی هستند، یه دسته آدم هایی که واقعا حرفه‌ای خوانندن. شما در مهمانی زیاد میبینید آدم هایی که نشانه ای از خوانندگی دارن، مثلا یه قطعه ای از یک ترانه یا تصنیف رو برای شما مثال میزنن. بله، بله. و میگن شما اینو بخون.
بله.
یه دسته آدم هایی هستند که عاشق خوانندگی هستند، یعنی تمام ترانه رو حفظه، رزومش رو میدونه، آهنگساز رو میشناسه، ترانه سرا رو میشناسه و دقیقاً یک داستان کامل از تاریخ موسیقی اون ترانه میدونه، ولی صدای دلنشینی نداره. این عاشق اون کاره. و یه دسته هم خواننده‌هایی که کاملاً حرفه‌ای خوانندن، صداسازی کار کردن، دوره دیدن و خب این سه دسته رو ما داریم. حالا در این مجموعه من فکر میکردم که همیشه باید یک دپارتمان، یک ساختمانی وجود داشته باشه، مثل یک کلینیک، مثل یک بیمارستان. یک کسایی که میخوان خواننده بشن برن اونجا دوره ببینن، یعنی مثلا یه هفته در بخش تاج اصفهانی بستری بشن، یه هفته در بخش ادیب بستری بشن، یه هفته در بخش بنان بستری بشن و ادامه ماجرا. الان دارم به این قضیه فکر میکنم که در دوره معاصر ما هم خوانندگانی هستن که میتونن این کلاس ها و این بخش های درمانی رو هدایت بکنن. و بعد تعجب میکنم میبینم که مثلا در دانشگاه های مختلف میگن در فلان دانشگاه فلانی و فلانی آواز درس میدن، در فلان دانشگاه فلانی و فلانی. میگم خب اون فلانی و فلانی که یه بخشی از قضیه رو بلدن، اون فلانی و فلانی یه بخش دیگه، پس دانشجوهایش کدوم جامعه العلوم نمیشن بیان بیرون.
بله.
چون همه چیز رو یاد نمیگیرن. بعد بین همه اینها ما چند تا خواننده داریم که واقعا اگر دانشجوی بخواد پیش اونا کار بکنه، چه آواز و چه ردیف و چه حس و ضربی و همه چیز رو میتونه ازشون یاد بگیره.
بله.
چون شاگردیشون رو
بله.
کامل کردن. یکیشون محمد معتمدیه. محمد
بله.
معتمدی واقعا شاگردیشو پیش استاد لطفی کامل کرد و بعد پیش خیلی دیگه از اساتید دوره دید، پیش استاد شجریان، پیش استاد علیزاده، پیش خیلی ها کار کرد و دیدیم که تو این مدت هم درخشش زیادی چه در کنسرت ها چه در آلبوم ها داشت و اجراهای متعددی هم ازش دیدیم. حالا اجراهای رسانه‌ای خیلی نمیشه مهم باشه که ما دیدیم که بعضی از مردم بلافاصله یه هنرمنده که در رسانه تلویزیون میبینن یه اتیکتای بهش میزنن. و من دقیقا تو سال تحویل مواجه با این قضیه شدم که مثلا
تو جشنواره فیلم فرش هم آمد آقای معتمدی.
بله بله. و بعد مثلا فرض کنید عنوان مثلا نمیخوام این واژه رو ولی مجبورم اشاره کنم بهش، مثلا تو بعضی از این فضاهای مجازی عنوان خواننده دولتی مثلا بهش دادن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. محمد معتمدی یک مجموعه ای از المان ها و فراسنش های خوانندگی رو داره که خب حالا در بخشی هم میاد در اختیار رسانه قرار میگیره.
بله.
یعنی مثل همه خواننده های ما که این ویژگی رو دارن در یه دوره بالاخره با یک جریان.
آیا خودش رو تغییر داده؟ یک هنرمند آیا خودش رو تغییر داده؟
نه
یک
نه
هنرمند نه. اگر هی رنگ عوض کنه، این رنگی بشه اون رنگی بشه، اینجا بره اونجا بیاد، اینجا بره اونجا بیاد، بله تو میگی آ این سفارشی کاره یا هر
بله.
ولی یه هنرمند جایگاه حرفه‌ای خودش رو و شأن حرفه‌ای خودش رو داره و در برابر مخاطبان رسانه ملی هم خودش رو مسئول میبینه.
بله.
و میاد خودش رو و توانای خودش رو، شخصیت خودش رو ارائه میکنه بدون اینکه رنگی عوض بکنه. این قابل احترامه.
بله دقیقا من همین میخواستم عرض بکنم که هنرمندی که در هر جایگاهی سعی میکنه هنر ناب ارائه بده. ببین ما بله. یه زمانی یه هنرمندی قبول میکنه بیاد در یه جریان اجتماعی و بعد میبینیم دست با شکسته یه کار ناقص اجرا میکنه.
بله.
ولی میبینیم نه، این آدم به عنوان یک فعالیت حرفه‌ای در بخشی از وجودش خب اینجا به مخاطب رسانه هم احترام گذاشته و اومده کار اجرا کرد. بعد سال یک کاری اجرا کرد در تلویزیون، هم شما شنیدین اون کاری که به زبان آذری خوند.
خب بشنویم با هم.
بشنویمش، خیلی کار زیبایی بود اگر موافق هست.
حتما. چه اجرای زیبایی،
خیلی باحس. شاید شما یادتون بیفته اون ترانه قدیمی که تو همین گام بود، درویش جاودان یه کاری خونده بود، دلم از دنیا گرفته بابا کوهی.
بله بله
دقیقا این همون مایه.
لبار کاست شما داشتید.
بله ببین نیست به شما بگم محمد معتمدی که اصلا خودش آذری زبان نیست، مال هیچ کدوم از شهرهای ترک زبان ما هم نیست، مال کاشانه، ولی خب به این زیبایی کار کرده، لحجه رو گرفته. البته ما قبلا در کنار استاد علیزاده کار ساریگلین هم ازش شنیده بودیم، یعنی اونجا هم کار ساریگلین رو به زیبایی اجرا کرد و این خب نشونه توانمندیشه. من یه نکته‌ای رو بگم، حالا فرصتی هست که نداره تو محمد معتمدی، ما این اتفاق رو راجع به خیلی ها میبینیم، مردم ما نسبت به هنرمندان انگار یک بیمهری درونی دارن، یعنی هنرمندی رو که دوست دارن هر اتفاق اجتماعی میفته سریع تردش میکنن. یعنی ببین مثلا علیزاده افتخاری هم همینطور شد. یعنی من نکته که میخوام عرض بکنم شنوندگان روش توجه داشته باشن، یا به دوستانشون بگن، بگن آقا به هر صورت این خواننده یک خواننده محبوبیه که در یک جریان اجتماعی قرار گرفته و یه اثر هم اونجا اجرا کرده یا یک اتفاقی براش افتاده. این جدای از زندگی تخصصی و هنریش نگاه بکن، جریان های زندگی اجتماعی و شخصیش، خب مثل اینکه برای همه اتفاق میفته. یعنی ممکنه یه وکیل هم یه زمان یه پرونده رو قبول بکنه که از دید جامعه درست نباشه.
بله.
ببین چی میگم. یعنی
ببین دکتر جان، میخوام بگم این قضاوت فقط مختص هنرمندان نیست به نظرم. شما نگاه کن، یکی حالا نمیخوام اصلا بحث سیاسی اینا رو مطرح بکنم، ولی فکر کن رئیس جمهور یه کشوری که حالا تو دنیا هم خیلی احساس قلدری میکنه، هی قیلی ویلی میخوره، اینوری میره اونوری میره، راه رو گم میکنه، کج میشه، کوله میشه، برعکس میمونه، چیکار بکنه؟ کاری ندارم، یعنی شما از رفتاراش اینو میبینی، اینو ممکنه خیلی کسی توجه نکنه، اما رئیس جمهور کشور خودشو اگر یه متنی رو یه کمی کلمه رو جابجا بخونه اینو ده برابر دوست داره بزرگ بکنه یا این نقایص رو بارها و بارها بزرگ نمایی بکنه. اینا یه مسائل ریشه‌ای است که باید به نظرم بهش بپردازیم. چرا نگاهمون به خودمون چگونه است؟ نگاهمون به دیگر، معیار این قضاوت‌ها اصلاً چیه؟ یه چیزایی رو نمی‌بینیم، یه چیزایی رو ده‌ها برابر بزرگ می‌کنیم و شوربختانه به یه مسئله ایست که میخوام بگم منحصر به دنیای هنر و فرهنگ نیست. یه اثر دیگه هم میخواین پیشنهاد بدین؟
بله، من تایید فرمای شما بگم واقعا مردم باید یک نگاه خاصی به جریان‌های اجتماعی و فرهنگی هنرشون داشته باشن که هنرمند رو خاص خودش ببینن. الان همین محمد معتمدی، من خواهش کردم از عبدالرجان علایی یه کار دیگه داره از اون تصانیف قدیمی که اینو استاد اصغر بهاری روایت کرده، عبدالخان دوامی خونده، استاد محسن کرامتی خونده، صدیق تعریف خونده، خیلی‌ها این کار رو روایت کردن، یه کاری به اسم کشمکش روزگار، چون خیلی کار قدیمیه و خیلی رومانس قشنگی داره. حالا ببین الان محمد معتمدی که یه کار مثلا آذری رو به این زیبایی خون، حالا یه کار قدیمی که اصلا تصنیف مال دوران ضبط صفحه است، اینقدر قدیمیه، ببین چقدر خوب اجرا کرده. اگه با بنده همین ندارین که مرخص بشن، اگر نه که هر امر شما بفرمایید.
اختیار دارین. یه دوستی فقط خیلی کوتاه، فریدون عزیز از لرستان، گفتن در مورد ساز شامیرزا اگر ممکنه یه مختصری توضیح بدین، حالا الان یا بعدتر، یا
ما برای برنامه بعد
برنامه
یه چند تا قطعه هم ازش بیاریم
حتماً.
و حتماً. برنامه بعد اگر عبدالله جان موافق باشن اصلا برای این ساز میذاریم
و اختصاص بدهیم به موسیقی بح. لوری و شامیرزا و ساز سرنا. خیلی متشکرم، درود بر شما. پس این اثر رو که معرفی کردین با صدای محمد معتمدی عزیز میشنویم. با خداحافظی از شما آقای دکتر علیرضا امینی عزیز.
قربان شما، شبتون بخیر.
شب خوش.
کش مکشو گیر و داره گر گذاره حبیب گر گذاره کش رویه کش رویه روزگاره گر گذاره بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد ناله ی جان سوز تارک گر گذارد حبیب گر گذارد